الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی خودم و امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی به حول قوه الهی ابتدا سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه هر سوال پاسخ‌های کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید و سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای ما آرزوی سلامتی و توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این تلاشایی که از ما و شما و دوستان عزیز شنونده در جهت تعلیم و تربیت اسلامی به انجام میرسد بهترین عبادت ما پیش خداوند متعال محسوب بشه
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات این برنامه و امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
من زم قرآن که میخونم یه آیهشو عربیشو میخونم، بقیهشو فارسی میخونم، ترجمهشو میخونم. بعد میخواستم ببینم این ثوابش چطوریه، ثوابش میشه که آیه عربیشو میخونی یا چیه؟ اگه پاسخت ممنون میشم.
ما هم ممنونیم از این برادر گرامی و محترم. خب استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص ثواب آیاتی از قرآن که به فارسی خونده میشه سوال کرده بودن، تقاضا میکنم.
دوستان شنونده باید عنایت داشته باشن که ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، اونها هیچ کدام کلام خدا نیست.
بله،
کلام هم مترجمه، برداشت خود مترجمی که حالا فکر کرده که معنای کلام خدا اینه و به زبان خودش هم گفته، در حالی که قرآن کلام خداست، لفظش مال خداست، معناش مال خداست. اون احکامی که بر تلاوت قرآن مترتب هست فقط بر قرائت و تلاوت قرآن مترتبه، که مثلا گفتن هر کس یک حرف قرآن رو قرائت کنه 10 حسنه در نامه عملش نوشته میشه، 10 سیئه ازش کم میشه، 10 درجه برش افزوده میشه. این منوط به اینه که انسان واقعا قرآن بخونه، کلام خدا رو بگه، بگه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، به ازای هر حرفی که میگه اون ثواب ها هست و اون آثار و برکات دیگه ای که هست. وقتی انسان قرآن میخونه با خدا سخن میگه، هم کلام با خدا میشه. پیغمبر فرمود الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس میخواد کلام خدا رو بشنود قرآن را قرائت کند. یا داریم که کسی میخواد با خدا سخن بگه، هم سخن با خدا بشه، هر کس دوست داره هم سخن با خدا بشه قرآن بخونه. باز پیامبر فرمود اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، کسی دوست داره که هم سخن با خدا بشه، با خدا صحبت کنه، قرآن بخونه. اینا هم مستلزم اینه که انسان قرآن رو بخونه. و آثار دیگه یک بر قرائت قرآن هست، اینکه دل رو نورانی میکنه، خونه رو نورانی میکنه. عرض کنم که اگر انسان 50 آیه بخونه جزء غافلین در روز، اگه بخواد بخونه جزء غافلین محسوب نمیشه، و صدها مورد ثواب و آثاری که بر قرائت قرآن و تلاوت قرآن مترتبه. و قرآن هم میفرماد هر چه براتون میسر هست از قرآن بخونید. این یک نکته که خلاصش این شد که خیر، فقط خواندن عربی قرآن که کلام خدا همون متن عربی قرآن هست، لاغر فقط قرائت اون متن عربی قرآنه که اسمش قرائت قرآن هست و تلاوت قرآن هست و ثواب‌ها و آثار و برکات داره. مطلب دوم این که حالا اگر کسی بخواد بهره وافی و کافی از قرائت قرآن ببره، به تعبیر خود قرآن یا به تعبیر روایات، اگر میخواد حق قرائت رو ادا بکنه، حق تلاوت رو ادا بکنه، بله باید به معانی توجه بکنه. باید ائمه علیهم السلام اینجوری قرآن میخوندن. امام رضا علیه السلام در سفرشون به ایران در هر سه شبان روز یک بار قرآن رو ختم میکردن. بعد میفرمودن این که اگر بخواهم میتونم در کمتر از سه شبان روزم ختم کنم، اما من به هر آیه که میرسم روش فکر میکنم، تدبر میکنم. اگر آیه ثواب هست از خدا اون ثواب رو میخوام، اگر آیه عذاب هست از خدا میخوام که من از اون عذاب حفظ کنه. خلاصه قرآن رو با تدبر و تأمل و فهم معانیش میخونم. ائمه علیهم السلام با این که خب خودشون قرآن ناطق بودن، ولی رو آیات قرآن تدبر میکردن، تأمل میکردن، فقط صرف خواندن و لغلغه زبان نبود. حق تلاوت به همونه، حق قرائت به همونه که انسان حداقل در هر بار که مثلا 10 آیه قرآن میخونه روی یک آیه حداقل روی یک آیه تأمل کنه، به تفسیر مراجعه بکنه، به ترجمه دقت کنه که مفهوم این آیه چی هست و اون مضامین و اون مفاهیم رو به جان خودش برسونه، یعنی در واقع اون کبیر جان رو با زلال قرآن سیراب بکنه. اینها درست. من یک روایت میخونم که همین مطلب رو اثبات میکنه. امام صادق علیه السلام درباره فرمایش خداوند متعال میفرماید: الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. کسانی که ما کتاب آسمانی بهشون دادیم قرآن رو تلاوت میکنن، اون هم حق تلاوتش. امام فرمود که اینجوری تلاوت میکنن: یرتلون آیاته، آیاتش رو شمرده شمرده و با دقت با تأمل میخونند، نه تون تون که نفهمن چی میخونن، با ترتیل میخونن. ترتیل معناش همینه، شمرده، خیلی طولش ندی، فاصله خیلی زیاد نشه، خیلی هم تون نخونی، حد وسط بهش میگن ترتیل. یرتلون آیاته و یتفهمون معانیه، معانیشو میفهمن، به ترجمه نگاه میکنن، به تفسیر نگاه میکنن که این آیه چی میخواد بگه. و یعملون به احکامه، آموزهای قرآن رو عمل میکنن. این حق تلاوته، این اون اوج فهم قرآن و استفاده از قرآن هست. و یرجون وعده، به وعده قرآن امیدوارند. و یخشون عذابه، از عذابهایی که قرآن وعید داده در خشیت و خوفن، خودشون رو در واقع مخاطب قرآن میدونن. وقتی میگه که اتقوا الله، اونا واقعا خودشون رو مخاطب خدا میبینن و از خدا پروا میکنن. و یتمثلون قصصه و یعتبرون امثاله، اون قصه های قرآن رو تمثل میبخشن، خودشون رو جای اون عرض کنم کسانی که در قرآن ذکرشون اومده. اگر خوبن میگن خب ما اگه به جای اون باشیم مثلا لطف خدا شامل حال ما میشه، اگه بد باشه به خدا پناه میبرن که جای اون فرد باشن. از امثال قرآن عبرت میگیرند. و یعتون اوامره، امرها، دستورهای قرآن رو اجرا میکنن. و یجتنبون نواهیه، نهیهای قرآن رو ازش پرهیز میکنن. ما هو والله به حفظ آیاتهی و سرد حروفه، به خدا قسم این فقط به حفظ آیات قرآن و پشت سر هم خوندن حروف و کلمات قرآن به دست نمیاد. و تلاوت سورهی و درس اعشارهی و اخماسه، این بین نیست که انسان سوره ها رو پشت سر هم تلاوت کنه و تکرار کنه، 10 جز خوندم، 5 جز خوندم، چند صفحه خوندم، به این نیست. باید علاوه بر خوندن تدبر، تفقه و تأمل هم داشته باشه. بعد امام میفرماید که حفظ و حروفه و عزا و حدوده، این فایده نداره کسی بخواد حروف قرآن رو حفظ بکنه، از حفظ هم بخونه، ولی حدود قرآن رو ضایع بکنه، اون حد و مرزهای قرآن رو مراعات نکنه، این فایده نداره. زمانی میشه گفت قاری قرآن، تالی قرآن که مراعات بکنه. از پیامبر یک حدیث عجیبی نقل شده که فرمود رب تال القرآن والقرآن یلعنه.
بله،
چه بسیار کسانی که قرآن تلاوت میکنن همزمان با تلاوت قرآن همون قرآن اونها رو لعنت میکنه. قرآن میگه شما از رحمت خدا دور باشید با این تلاوت کردنتون، با این نه اینکه بد بخونن ها، خیلی هم زیبا میخونن
بله،
اما قرآن رو ضایع میکنن، احکام قرآن رو، دستورات قرآن رو نادیده میگیرن، حدود قرآن رو ضایع میکنن. و انما هو تدبر آیاته، این حق تلاوت اینه که انسان در آیات قرآن تدبر و تأمل کنه. یقول الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، خداوند میفرماید این کتابی است بسیار پربرکت خجسته که به سوی تو فرو فرستادیم، چرا؟ تا در آیاتش تدبر کنند. لیدبروا مخاطبین، نه خود پیامبر، خود پیامبر خب این کارو میکرد، لیدبروا آیاته تا مسلمون ها، قاریان قرآن، تالیان قرآن از خونم که تدبر کن. خلاصه ارزم تو این بخش دوم این شد که بله، اگه انسان میخواد حق تلاوت، حق قرائت قرآن رو داشته باشه، نباید با سرعت رد بشه و ارز کنم همه هم و غمش این باشه که من صفحه بیشتری بخونم یا جزء بیشتری بخونم، سوره قرآن رو ختمش کنم. باید با همین شکلی در این روایت و روایت دیگه اومده با تدبر و با تأمل بخونه. اما اینکه فقط بخواد معنا رو بخونه یا فقط تفسیر رو بخونه، اون ثواب خاص خودشو داره.
بله.
اون ثواب مطالعه علوم الهی رو داره. اون ثواب تفقه در دین و یاد گرفتن احکام الهی رو داره. اون ثواب دیگه داره. اما ثواب قرائت قرآن رو نداره.
استاد بنابراین توصیه اینه که الفاظ قرآن رو بخونیم و تدبر هم داشته باشیم. بله. برای اینکه در واقع آیات این کمتری هم
این حق تلاوتشه.
بله.
اما اگه نه نخواستیم این کارو بکنیم، حداقل هر بار که قرآن رو میخونیم، قرائت قرآن خواندن خود متن عربی قرآن هست لاغیر.
بله.
هر بار که اون متن رو میخونیم یه آیه حداقل مثلا تو یه آیه تدبر بکنیم، یه واژه‌ای که معناشو نمیفهمیم چیه، اون یه واژه رو مراجعه بکنیم. که اینو دوستان عزیز شنونده نه داشته باشن، 80% قرآن قریب 800 کلمه داره، 800 واژه که اینها 80% قرآن تشکیل میدن.
بله.
از این 800 کلمه اکثر شنوندگان ما بیش از 400 کلمشو بلدن. اگر اون 400 کلمه که بلد نیستن رو، که خیلی هم طول نمیشه، درست طول نمیشه، انسان 400 کلمه رو معناش یاد بگیره.
بله طبیعتا.
اگر اون 400 کلمه دیگه رو معناش یاد بگیرن، بیش از 80% معانی قرآن رو خودشون میفهمن.
بله.
کمتر از 20% نیاز به مراجعه و نیاز به تفسیر داره. تکرار میکنم، بیش از 80% قرآن حدود 800 کلمه که بهش میگن کلمات اکثر، که بیشترین تکرار در قرآن اومده، مثلا الله، رب، یا موصول، مثلا حروف، ضمائر، اینا در قرآن زیاد تکرار شده. و از این 800 کلمه که بیش از 80% قرآن رو تشکیل میده، دوستان شنونده ما اکثرشون بیش از 50% رو بلدن، بیش از 400 کلمه‌شو بلدن. کمتر از 400 کلمه باقی میمونه که باید یاد بگیرن. که اگه یاد گرفتن دیگه قرآن رو 80% قرآن رو به راحتی میفهمن و نیاز به مراجعه هم ندارن.
بله.
اینجوری ما هر جایی که انسان دلش بخواد تأمل میکنه. حالا یه واژه برخورد که از همون واژه‌هایی است که نمیدونه، اونو مراجعه بکنه. که این قرآن، این قرائت قرآنش بهره‌های علمی هم داشته باشه، بهره‌های معرفتی هم داشته باشه. علاوه بر ثواب قرائت، ثواب معرفت هم داشته باشه، ثواب بهره‌های علمی هم داشته باشه.
بله، بسیار ممنونم استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. ما همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید.
مورد شب اول قبل که چه جوریه ترسناک، خیلی میگن شب اول قبل ترسناک و فشار قبل رو این چیزا داره. خواستم کارشناس محترم برنامه‌تون در مورد این توضیح بده. ممنونم.
خب استاد، سوال این شنونده محترممون رو شنیدیم که در مورد ویژگی‌های شب اول قبل و خوف و ترس‌هایی که ذکر شده سوال کرده بودن. استاد آن کار
چند مطلب رو عرض می‌کنم خدمت دوستان. مطلب اول این که خب اینها بیشتر جنبه‌های تربیتیش باید مد نظر باشه. اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و قرآن هم برای تربیت انسان‌ها بیشتر این مباحث رو گزارش کرده. بله، به طور نسبی بخواد انسان نسبت به سایر اوقات بحث کنه، واقعی اینه که خب اون شب که انسان اولین بار وارد در یک عالم ویژه میشه، وارد بر از کنم که مضیفی میشه که خب به لقاء الله میرسه در واقع، خب شب سختی است نسبت به سایر ایام. ولذا در روایتی از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن که بر میت ساعتی سختتر از شب اول قبر نمیگذره، پس بیادشون باشید، رحم کنید برشون، به مرده‌هاتون رحم کنید و صدقه بدید که اون شب به دردشون میخوره. اگه پیدا نکردید، همون نمازهای لیلت و دفع که به دو شکل از پیامبر نقل شده، یکی این که درکت اول بعد از هم آیت الکرسی بخونم و درکت اون بعد از هم ده بار سوره مبارکه قدر رو بخونم، سوره انزل الله رو بخونم، و شکل دومش اینه که در رکعت اول فاتحه کتاب رو بخونن و دوبار هم قل هو الله و در رکعت دوم فاتحه و ده مرد الحاکم و تکاثر رو بخونن.
بله،
این دو صورت نقل شده. بعد هم که نماز تمام شد بگن اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلانی، اسم اون طرف رو ببرن. بعد پیغمبر فرمود که خداوند متعال همون ساعت 1000 ملک رو به سوی قبر اون میت میفرسته، هر ملکی همراهش حله و پیراهن بهشتی هست و ظرفی از نوشیدنی های بهشتی. اون فرشته ها قبرشو وسعت میدن، جایگاه برزخیشو وسعت میدن و تا روز نفخ صور که قیامت برپا میشه او در فراخ بال و در وسعت و توسعه و در عالی ترین زندگی ها در عالم قبر زندگی میکنه.
استاد، این اثر این نمازی است که اشاره فرمودید؟
بله بله، پیغمبر فرمود که و خداوند به خاطر همین نماز به او عطا میکند.
بله،
به عدد آن چه که بر آن خورشید طلوع میکنه، حسناتی که به اون کسی که نماز میخونه ها.
بله،
مرده که اون مال مرده بود.
بله،
1000 تا فرشته میرن با لباسهای بهشتی، با غذاهای بهشتی میرن و قبرش رو توسعه، قبرش رو توسعه میدن، نه این قبر مادی رو، یعنی خونه برزخیش رو، جایگاه برزخیش رو، اون قصر برزخیش رو توسعه میدن و او تا روز قیامت تا نفخ صور در فراخ و آسایش زندگی میکنه. علاوه بر این خداوند به اون کسی که نماز رو خونده انقدر حسنه میده که بیشتر از اون چه خورشید، به عدد اون چه خورشید برش میتابه، بنزه ذرات عالم خداوند به او حسنه میده و درجاتش رو هم بالا میبره و برای او 40 درجه برای اون کسی که نماز رو خونده نوشته میشه. البته چیزهای دیگه هم هست، آثار دیگه هم داره. این یک مطلب که خلاصش این شد که بله، در قیاس با سایر ایام واقعی اینه که اون شب شب سخت و شب وحشتناکی است. در این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام فرمود ان للقبر کلاما فی کل یوم، قبر یه سخنی رو هر روز برای ما داره. یقول انا بیت القربه، میگه من خونه قربتم، اونجا غریبی. انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم. انا بیت الدود، من خانه حشرات و کرم و چیز هستم. انا القبر، من قبرم. انا روزتون من ریاض الجنه، من باقی از باغهای بهشتم. او حفرتون من حفر نیران، یا گودالی از گودالهای جهنم. پس این که شنوندگان ما همشون بخوان ناراحت بشن بترسن و اینها، نه، جایی نداره. چون تو همین حدیث هم هست، با این که قبل اون حرفا رو میزنه که من خانه قربتم، من خانه چی و چی هستم، آخرش میگه من باقی از باغهای بهشتم. تو باقی از باغهای بهشت نه قربت، نه وحشت، نه حشرات پیدا میشن، نه اونجا زیبایی است زیبایی.
بله،
گرچه اکثر اون حرفا مال غیر شنوندگان ماست، اما چون آثار تربیتی فراوان داره گفتنش خوبه. بنابراین این که حالا مثلا یه خواهر متدین مؤمن که اهل این حرف هست، اهل نماز، اهل حجاب، اهل تقوا است، بگیم که بله قبر خانه وحشت است، خانه دود است، دود معنی کرم و حشرات، خانه قربت است، خانه وحشت است، نه اینجوری نیست. خانه شما باقی از باغهای بهشته، قبر شما روزه از روزهای بهشت، جنت و به محض اینکه اصلا هم قبل از مرگش آخرین لحظات در حال سکرات موت که هست، مؤمن وقتی که مقدار بیتابی میکنه، استراب داره، عزرائیل علیه السلام بهش میگه که چته بنده خدا، برای چی ناراحتی؟ والله من از هر پدر مهربانی به تو مهربان ترم، هیچ شفیقی، هیچ مهربانی از من به تو مهربان تر نیست. دوست داری قبض روحت کنم ملحق بشی به پیامبر اهل بیت، اونم جایگاه تو بهشت؟ دوست نداری برگرد به دنیا؟ و همه مؤمنین قبض روح رو انتخاب میکنن، میگن سریعتر جان ما رو بگیر که ما بریم به رفقا و رفقامون که اهل بیت علیهم السلام هستن و وارد بهشت بشیم. کسانی که اهل ایمان هستن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، فرشته ها براشون نازل میشن، بهشون میگن غصه نخورید، آنچه که گذشته به خاطر گذشته ها عرض کنم که غصه نخورید، از آینده نترسید، آیندهتون هم درسته، گذشتتون هم عیب نداره، و مژده باد بر شما اون بهشتی که به شما وعده داده شده بود، اینم جایگاهتون تو بهشت. پس این حرفا دوستان نداشته باشن که مال دشمنان خداست. بله، برای دشمن خدا قبر حفره از حفرات جهنم، گودالی از گودالهای جهنمه، یک شعبه از جهنم در قبر باز میشه. باز تاکید میکنم مراد از قبر این قبر مادی و فیزیکی نیست، مراد عالم برزخه.
بله،
این یک مطلب، یا در واقع دو مطلب. مطلب سوم که سوال کردن که چه اتفاقاتی میفته، خب اتفاقات فراوانی میفته. بعد از این که طرف رو دفن کردن و برگشتن، فرشتگانی میان برای پرسشگری، من ربک، من نبیک، من امامک، ما قبلتک، ما دینک، ما کتابک، اینا ازش میپرسن، از نمازش میپرسن، از روزش میپرسن، از زکاتش میپرسن، از حجش، از ولایتش میپرسن، عمرو چطور مصرف کردی، اینا رو اونجا میپرسن ازش پرسشگرها. اون پرسشگرها هم دو دسته هستن، گرچه یک فرشته هست اما خود یک فرشته چهره های متفاوتی داره. همون نکیر و منکر، برای دشمن خدا وحشتناکترین چهره ها و عرض کنم که تلخترین ملاقات ها رو داره، سرسخت، قلازون، شدادون، با سرسختی تمام، با خشونت تمام. همین فرشته برای دوست خدا از هر مادر مهربانی مهربانتره، از هر دوست شفیقی صمیمیتره، چهره بسیار زیبا، دوست داشتنی، انسان لذت میبره که فقط به اون چهره نگاه کنه. میگه که اگر برای مؤمن هیچ بهره‌ای نبود مگر فقط یک بار دیدن عزرائیل، میارزید که یک عمر خدا رو عبادت کنه تا در آخر عمرش فقط یک بار عزرائیل رو ملاقات بکنه. اگه نه بهشت بود، هیچ چی نبود، فقط بهش میگفتن که یک عمر 70 سال شب و روز عبادت کن تا یک بار عزرائیل رو ببینی، میارزید. این حرف حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام هست، وقتی که عزرائیل اون چهره‌ای که با اون جان مؤمنین رو میگیره رو بهش نشون داد، ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن هیچ پاداش، هیچ بهره‌ای نبود مگر دیدن تو، ارزش داشت که یک عمر خدا رو عبادت کنه تا فقط یک بار تو رو ببینه. اما همین عزرائیل علیه السلام وقتی که با دشمن خدا برخورد میکنه، انقدر وحشتناک میشه، انقدر دردآور میشه ملاقاتش، که همین حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که اگر برای فاسق هیچ عذابی نباشه، نه فشار قبر، نه جهنم، هیچی نباشه، فقط دیدن تو بسشه، فقط دیدن تو بسشه. به هر حال نکیر منکر میان و پرسش های رو میپرسن. بعد از اینکه مؤمن به پرسش هاشون جواب داد، اونها قبرش رو به اندازه ای که چشمش به اندازه بینش خودش توسعه میدن، مد بصره، به اندازه کشش بینش خودش، چشم خودش قبر رو توسعه میدن، قبر میشه باقی از باغهای بهشت، و بهش میگن که اینجا زندگی خوش و خرم داشته باش تا روز قیامت.
استاد، این بینش حاکی از اعتقاداتش هست، یعنی عمق اعتقادات
اون که در روایت هست، اون مد بصره هست، به اندازه دید خودش.
بله،
به اندازه کشش دید خودش، که ظاهرا معناش اینه که به اندازه ای که جهان بینیش جهان بینی الهی است و وسیع هست، جهان بینیش جهان بینی، چون بعضی تصور دماغشون بیشتر نمیبینن.
بله،
خب این قبرش هم کوچولو میشه، بهشتش هم کوچولو میشه.
بله،
عرض کنم که پس وقت همین قبرش میشه باقی از باغهای بهشت، و اونجا دیگه میمونه و امام صادق علیه السلام فرمود که مؤمنین در بهشت فی حجرات فی الجنه در اتاقهایی و در منزلگاههایی در بهشت زندگی میکنن، یتظاورون به دید و بازدید یکدیگر میرن. روایت اینه که اول یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتظاورون، یتظاورون آخره، از اون طعامهای بهشتی میخورن، از نوشیدنیهای بهشتی مینوشن، به دید و بازدید یکدیگر میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز ما وعدتنا، قیامت برپا کن تا اون چی که ما وعده داده بودیم منجز بشه، بریم تو جایگاه اصلیمون که بسیار بهتر و عالی تر است از این بهشتی که الان داری زندگی میکنی. برعکس کفار، اونها در حفره های از جهنم زندگی میکنن، عرض کنم که و از طعام های جهنم میخورن، از نوشیدنی های جهنمی بهش مینوشنن و اونها میگن خدا قیامت رو به پا نکن که ما تو همین جهنم باشیم دیگه، اونجا نریم. این یک حادثه که شد پرسش قبل. البته این خود پرسش قبل سوالهای فراوانی به دنبال داره. این که فلسفه این پرسش چیه؟ خب مگه فرشتان نمیدونن که ما چی کاریم؟ مگه خدا نمیدونه که ما چی کاریم؟ میدونه که ایمان من چیه؟ من کیم؟ خدام کیه؟ پیغمبرم کیه؟ اونا که همه رو میدونن برای چی میپرسن؟ و دوم این که از کی میپرسن؟ مثلا از پیامبر میپرسن من نبیوک، از امام میپرسن من اماموک، بعدم به خودم، از کی میپرسن؟
بله.
و پرسشگرا کیا هستن که گفتیم برای بعضی ها نکیر و منکرن و برای بعضی ها بشیر و مبشر. در اون دعای ماه رجب داریم که ودر عینی منکرم و نکیرا و ار عینی بشیرم و مبشرا، نکیر و منکر از جلو چشمم کنار بر خدایا، به جاش بشیر و مبشر رو بیار. و این که حاصل این پرسش چی میشه و این که درباره چی میپرسن، که عرض کردیم درباره چی میپرسن، عقاید رو کامل و مفصل و با جزئیاتش. و پرونده عقاید همینجا بسته میشه دیگه، پرونده عقاید در قبر برزخ بسته میشه، در قیامت هم دیگه باز نمیشه.
بله.
اما اعمال نه، اعمال رو، بعضی از اعمال رو به طور کلی و اجمال میپرسن ولی وارد جزئیات و تفصیلش نمیشن. در قیامت که در اون یوم الحساب هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یک حادثه که شد پرسش قبر. دومین حادثه‌ای که در شب اول قبر و در ابتدا برای انسان رخ میده همون عذاب قبره، همون فشار قبر به اصطلاح، زقطت القبر، فشار قبر. باز اینجا هم سوال‌های فراوانی وجود داره. علل و عوامل فشار قبر چیه؟ چه چیزهایی باعث فشار قبر میشه؟ که حالا من فهرست بعضیش رو که تو ذهنم هست خدمت دوستان عرض میکنم. در خیلی از وقت داریم که جل فشار قبر از نمامی به سخنچی نیست. اکثر کسانی که فشار قبر دارن به خاطر سخنچینی و نمامیشونه.
بله.
دیگر از عواملی که باعث فشار قبر میشه عرض کنم که غیبت، بد اخلاقی است، مخصوصا تو خونه با خانواده، حالا چه آقا با خانومش، خانم با آقاش، در خانواده. این بد اخلاقی که از آثارش فشار قبره. عدم پرهیز از بول و مراعات نکردن، چه بعضی میبینید که مثلا سرپا ادرار میکنه، خب طبیعی است که ترشح میکنه و نجس میشن الاخ. و نماز رو ضایع کردن، در واقع داره که رکوع رو درست انجام ندادن، که ظاهرا رکوع خصوصیتی نداشته باشه و انسان اگه بخواد اجزای نماز رو درست انجام نده یکی از آثارش فشار قبره.
استاد، این که نماز رو به سرعت و تون میخونن در واقع از مصداق همین مسئله است.
گاهی ضایع میشه. بله. گاهی نماز ضایع میشه. یه شخصی اومد خدمت پیامبر، تو مسجد پیامبر نشسته بودن، اومد و نماز خوند تون تون، همطور با سرعت خوند. بعد پیامبر وقتی کهشون رفت فرمود که مثل پرندهی که به زمین نوک میزنه اونجوری نماز خوند، اگر با این نماز از دنیا بره به دین من نمرده، یعنی مسلمان نمرده. به هر حال ضایع کردن نماز، حالا به هر شکلی که باشه، خب این عوامل فشار قبر هست. از اون طرف عواملی است که از فشار قبر جلوگیری میکنه، باعث میشه که فشار قبر برطرف بشه. مثلا نماز شب باعث میشه که انسان فشار قبر نداشته باشه. روزه بعضی از ایام، مثلا در ماه رجب و شعبان، باعث میشه فشار قبر برداشته بشه. اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره فشار قبر نداره، عرض کنم که و موارد دیگه که فراوان هست تو روایت هست که من توضیح میکنم دوستان برای این بحثا کتاب منازل الاخره رو بخونم. کتاب کوچیکی است ولی پرمحتوا، مال مرحوم محدث قمی، شیخ عباس قمی. این کتاب منازل الاخره این منزل ها رو یکی بیان کرده، مثلا منزل قبر، فشار قبر، عوامل فشار قبر و چیزهایی که فشار قبر رو برطرف میکنه. و همینطور حالا حوادث دیگری هم در اون شب اول برای انسان رخ میده که این مجموعه من یکی دو تاش اشاره کردم. آخرین نکته که در این رابطه عرض میکنم اینه که دوستان نداشته باشن که شب اول قبر یا اول ورود انسان در عالم برزخ بر حسب اون چه که در خارج و در تکفین اتفاق میفته با اون چه که در تشریع باید انجام بشه متفاوته. به لحاظ تشریع این نماز لیلت و دفنش من عرض کردم رو باید شبی که دفن کردن مرده رو بخونیم، اونم شب. صبح اگه دفنش کردن نمیشه این نماز رو خون، باید صبر کنیم بعد از نماز مغرب عشا بخونیم، یعنی باید شب بخونیم، شب تا صبح میشه خون، روز نمیشه خون.
بله.
و باید صبر کنیم که دفنش کنن. اگه سه روز مثلا تو سردخونه بود نمیتونیم بگیم چون امشب مرده همین امشب نماز براش بخونیم. شبی که مرده دفن شده باید خونده بشه، امر تشریعی قراردادیه. اما مرده کی وارد عالم برزخ شد؟ به محضی که قبض روح شد وارد عالم برزخ شد. احکام برزخ از همون زمان برش جاری و ساری است. این دوتا رو دوستان تعامل کنن و اینه داشته باشن که اینها باید از هم جدا بشه. خب این مقدار من فکر می‌کنم کافی باشه برای خواهر محترم و همه دوستان شنونده، چون همه اون حوادث و همه رخدادها که خودش باز
بله طبیعتاً
یک جلسه مستقل می‌خواد.
بله بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر گرامی و محترم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
امام زمان خواستم سوال بکنم که امام زمان کی ظهور میکنه؟ ما باید چیکار کنیم که امام زمان هر چه زودتر ظهور بکنه؟
خب استاد سوال این شنونده محترممون رو هم شنیدیم که در مورد زمان ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بود و اینکه چه عواملی وجود داره که اگه اون عوامل تحقق پیدا بکنه و ما انجام بدیم در تسریع ظهور حضرت نتیجه خواهد داشت و تأثیر میگذاره.
اینکه آقا کی ظهور میکنن که ما نمیدونیم، و اگر هم بگیم دروغ گفتیم.
بله.
چون جوابی داره میشه میفرماید کذب الوقاتون. امام باقر علیه السلام وقتی که سوال کرد، فوزیل سوال کرد که حل هذا الامر وقتون، ظهور امام زمان یا فرج زمان خاصی داره؟ امام سه بار فرمود کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. هر کس وقت تعیین کرد دروغ گفته. چنان که خود امام زمان علیه السلام هم در اون توقیع مبارکشون مطلب رو بهش اشاره کردن. و مواردی هم داریم که گفتن که هر کس وقت تعیین کرد دروغ گفته. چرا؟ چون جز خدا کسی نمیدونه. خداست که میدونه مصلحت کی هست و مشیتش کی تعلق میگیره که بخواد به امام اجازه بده که حضرت ظهور کنه. اما این که فرمودن که ما چه کار بکنیم، آیا ما میتونیم تأثیر داشته باشیم در ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، پاسخش مثبت. حقیقت اینه که علت اصلی غیبت امام زمان علیه السلام آماده نبودن مردم برای اجرای اون حکومت عدل الهی جهانی است. و اگر علت اصلی اینه، علت عرض کنم که موجده این هست، علت مبقی هم همینه. اگر یه فرمایشی مرحوم خواجه توی تجرید دارن، تجرید به اعتقاد دارن که در پاسخ اون اشکالی که برخی از علمای اهل سنت میکنن که شما میگید که امامت لطفه، لطف بودنش زمانیست که متصرف باشه، ظهور داشته باشه، قدرت رو به دست بگیره، پس اون چی که شما لطف میدونید وجود نداره، اونم که وجود داره که لطف نیست. چون پاسخ میدن که میفرمن وجوده لطفون و تصرفه آخر. خود وجود امام زمان علیه السلام یک لطفه که اگر نبود خیلی که نه اصلا حیات نبود، حرارت نبود، نورانیت نبود، اصلا عالم نبود.
بله.
لولا الحجه لساخت الارض و باهلا. این یه لطف. بله تصرف امام زمان علیه السلام هم لطف دیگری است. بعد میفرماید و عدمه منا، اینکه چرا خدا از این لطف ماها رو محروم کرده به خاطر خودمونه، ما باعث محرومیتیم. اگر اصل علت غیبت امام زمان علیه السلام ما هستیم که هستیم، علت موجوده ما هستیم، علت موقعی هم ما هستیم، اون علتی که باعث میشه غیبت طولانی بشه باز ما هستیم. در وقتی در کافی دیدم در گذشته که امام علیه السلام فرمود که فرج بنا بود در سال 70 هجری رخ بده، مردم امام حسین علیه السلام رو شهادت رسوندن، فرج اهل بیت 100 سال عقب افتاد.
بله،
به جه 70 افتاد 170. بعد شماها اسرار و رازهای ما رو افشا کردید، دیگه عقب افتاد که مشخص نیست کی. این باز برمیگرده به ما. اگه مردم به جای اینکه بخوان امام حسین علیه السلام به شهادت برسونن، امام حسین رو به حکومت میرسوندن، فرج حاصل شده بود، اتفاق افتاده بود، جهان پر از عدل و داد شده بود. همینطور در هر بره از برهای زمان، امروز در نظام جمهوری اسلامی یک شعاعی از اون حکومت نورانی تنیده و عرض کنم که دمیده و این گوشه عالم بلکه کل عالم رو روشن کرده. اگر این شعاع توسعه پیدا بکنه، اگر خود ما همین حکومتی که تشکیل دادیم رو اون گونه که امام زمان علیه السلام میخواد بسازیم، وحدت و مهربانی و صمیمیت و تدین و تقوا و اجرای احکام الهی و اگه اینها تو همین جامعه خودمون، تو همین ایران خودمون مستقر بشه، اینجا میشه جافای امام زمان علیه السلام، اینجا میشه جایی که کار از اینجا شروع بشه، یا ایرانی ها میشن، چنان که در وقت هم داریم که اکثر یاران حضرت و ایرانی ها تشکیل میدن، ایرانی ها میشن اون هسته اولیه فرماندهان حضرت و حضرت به وسیله این انسان های خود ساخته، این انسان های پاک باخته و پاک کارو شروع میکنه. پس بله، دست ما هست، ما میتونیم از کنم که با اون وظایفی که باید داشته باشیم در لیست یاوران حضرت حجت سلام الله علیه قرار بگیریم. من از 12 مورد خصال یاوران حضرت حجت سلام الله علیه فهرستش بعضیش رو خدمت دوستان عرض بکنم که این خواهر محترمی که فرمودن که چیکار کنیم.
بله،
اولین خصوصیت و اولین خصلت مهدی یاوران استواری در اعتقادات، باورهاشون محکمه، برهانیست، در اعتقاداتشون کامل کاملن. دوم بصیرت و آگاهی، این که رهبر معظم انقلاب مرتب این بحث مطرح میکنن، مرتب تاکید میکنن، چون واقعی اینه که این بصیرت خیلی کارا میکنه. در روایت داریم که از ویژگی های یاران حضرت حجتون اطرافیانش، همون 313 نفر همون هستی اولیه، از ویژگی هستیشون این بصیرت و آگاهیشونه. و سوم عبادتشون، اهل عبادتن. در روایت داره که رجالون لا ینامون اللیل، شب رو بیدار میمونن، لهم دویون فی صلاتهم که دوی نحل، راز نیازشون همچون زنبور عسل که شب تا صبح به این شکله. از کنم که اینها سیره عملی دارند. حضرت علی علیه السلام فرمود یاران حضرت روششون اینه، سیره عملیشون این سیره عملی اهل بیت علیهم السلام هست. از کنم که شجاع هستند، رهبانون باللیل اسدون بالنهار، شیران روز و شب زنده‌داران شب، راهبان شب. عرض کنم که صلابت و استواری، اینها دلهای آهنین دارند. امام سجاد علیه السلام فرمود اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شیعتنا الآهه، هر رنج و مشکل رو از شیعان ما خداوند متعال پاک میکنه، و جعل قلوبهم كزبر الحديد، دلهای شیعیان اهل بیت و پیروان امام زمان علیه السلام، یاران امام زمان، همچون پاره‌های آهن سفت میشه، محکم میشه. و جعل قوت رجل منهم قوت 40 رجلا، یک مرد از اینها به اندازه 40 مرد قوت داره. و یکونون حکام الارض و سنامها. امام باقر علیه السلام فرمود که گویی من میبینم که اینها از نجف کوفه دارن به بالا میرن، سلاس مع و بز عشر، 300 و خورده نفر، 313 نفر یا 310 و خورده نفر. رجلان کان قلوبهم زبر الحدید، دلهاشون هم چون پاره های آهن هست، و یسیر و روب امامه شهرن و خلفه شهرا. روب تا یک ما جلوتر از او و یک ما پشت سر او هست، یعنی با روب حضرت پیروز میشه. دشمن میترسد امام زمان علیه السلام و زیاورانش.
بله.
عشق به حضرت و دوستی و ورزیدن به حضرت از خصالشون هست. فرمان برداری مطلق از امام زمان علیه السلام که این همه روایت من یادداشت کردم، وقت الان دیگه نیست بخونم. ایثار و مواساتشون باز روایت داریم که فراوان. زهد و ساده زیستیشون، نظم و انضباطشون، اینها مواردی بود از خصال یاوران حضرت حجت سلام الله علیه که دیگه فرصت نیست که من روایت این موارد رو هم بخونم. این 11 موردی که عرض کردم را اگه ما انجام بدیم، اون وقت وظیفمون رو انجام دادیم.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
خب عزیزان، با به اتمام رسیدن وقت این برنامه‌مون مجبوریم که از شما خداحافظی بکنیم. منتظر شنیدن صدای شما و سوالاتتون از طریق شماره تلفن‌های این برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هستیم. امیدوارم که انشالله توفیقی رو داشته باشیم که در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند. تیر بلا چاید وانگه به جان نشیند، تیر بلا چاید وانگه به جان نشینه، والله عاشقانت جز جان سپر ندارند، والله عاشقانت جز جان سپر ندارند. بنگر به لطف جانا، بنگر به لطف جانا بر حال مستمندان، جز درگه تو چون روی با هیچ در ندارند، جز درگه تو چون روی